سفارش من به ملت شهید پرور این است که تنها راه نجات اسلام و رهایی مستضعفین و پیروزی نهایی شما امت، پشتیبانی قاطع و بی‌دریغ از خط امام امت که همان خط اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است می باشد. از روحانیت مبارز دفاع کنید تا اسلام در سراسر جهان صادر شود و خون شهدا پایمال نشود و از توطئه منافقین آگاه باشید و هیچ وقت امام عزیز را تنها نگذارید. چند جمله برای مادر و پدر عزیز خودم. انسان یک روز به دنیا می آید و روزی هم از دنیا می رود و تنها اعمالش بر جای خواهد ماند. پس چه بهتر که انسان در راه مکتب و هدفش کشته شود. مادر و پدر جان، از مرگ من نگران نباشید، زیرا در نزد خداوند متعال زنده هستم و روزی می خورم. فقط جسم من از میان شما رفته است. مادر عزیز، برای من سیاه نپوشید. می دانم مرگ من برای شما گران خواهد بود، اما بدانید کسانی که در راه خدا کشته می شوند زنده هستند. امیدوارم خداوند متعال مرا از همان بندگان شهیدش قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده در مرغان هوایی، پرنده در مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در گشایی، بدانست فلک را در گشایی.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیباییتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بدی است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم، احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم، احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه، اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه. دوستان عزیز، مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما دوستان عزیز بخیر باشد و تشکر که همراه برنامه امروز هستین. دوستان، در این برنامه به معرفی یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر ایران می‌پردازیم که با زبانی سرشار از زیبایی، سادگی و عمیق‌ترین لایه‌های فلسفه و عرفان جایگاهی خاص در ادبیات فارسی دارد. او شاعری است که نه تنها در قالب و محتوا نوآوری کرد، بلکه با نگاه منحصر به فردش به هستی، طبیعت، انسان و معنویت، پلی میان سنت و مدرنیته در شعر فارسی ساخت. در این برنامه نگاهی کوتاه به زندگی، آثار، اندیشه ها و تأثیر سهراب سپهری در شعر معاصر ایران داریم. لطفاً همراه ما باشید. من مسلمانم، قبله ام یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. سهراب سپهری یکی از شاعران و نویسندگان بزرگ معاصر ایران بود. قالب شعرش نیمایی و محتوای آن تصویر سازی بود. شعرهای سهراب سپهری آنقدر جایگاه خود را در میان اذهان مردم محکم کرد که به زبانهای مختلفی چون انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شدند. او در 15 میزان سال 1307 در شهر کاشان متولد شد. پدرش اسدالله و مادرش ماهجبین نام داشتند و پدر بزرگش میرزا نصرالله خان سپهری اولین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. خانواده سهراب اهل بودند. اون از امنیت بود و در پایان در کاشان ادامه تهران در دادگاه تهران در نقاشی داد. دوستان، شعر سهراب سپهری آمده‌ای از عرفان شرقی، نیت فلسفی و عشق به طبیعت است. زبان ساده، تصویر زیبا و مضامین عمیق ویژگی هایی هستند که شعر او را از دیگر شاعران متمایز می کنند. او در اشعارش از قالب های سنتی فاصله گرفت و با زبان نیمایی نوعی شعر آزاد را ترجمه کرد که با او امکان بیشتری برای بیان اندیشه هایش می داد. سپهری عاشق طبیعت بود. در اشعارش بارها به عناصر طبیعی مانند درخت، آب، باد، کوه، پرنده و آسمان اشاره کرده است. سهراب بیشتر شعرهای خود را در قریه چنار و قریه کان می سود. سهراب در این پیویت نیما صاحب سب و تصویرگرا بود. شعر سهراب نقاشی او رنگ رنگ است. ای در شان انسان، ایده عارفانه دارد و خدا را در طبیعت جستجو می کند. طبیعت برای او نه تنها موضوعی زیبا شناختی، بلکه منبعی برای تأملات معنوی بود. همچنین شعر سهراب با شدت متأثر از عرفان شرقی و اندیشه های فلسفی شرق آسیا بود. مفاهیمی مانند وحدت وجود، سکوت، آرامش و سادگی در اشعار او بازتاب دارد. شعر او سرشار از احساس همدلی با انسانها، دعوت به مهربانی و درک متقابل است. او از نژاد، دین و مرزهای جغرافیایی فراتر می رود و به انسان به عنوان موجودی جهانی نگاه می کند. سپهری با دیدی انتقادی به شهرنشینی، تکنولوژی و فاصله گرفتن انسان از طبیعت می نگرد. او اغلب زندگی ساده و طبیعی را بر مظاهر پیچیده و آلوده مدرنیته ترجیح می دهد.
سهراب سپهری 15 مهر 1307 در کاشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله و مادرش ماه جمیل نام داشتند و هر دو اهل هنر و شعر بودند. دوره ابتدایی را در دبستان خیام و متوسطه را در دبیرستان پهلوی کاشان گذراند. شهریور 1327 در امتحانات ششم ادبی شرکت نمود و دیپلم خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همزمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد. پس از 8 ماه از آنجا استعفا داد. سپهری در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایش با نام مرگ رنگ منتشر کرد. در ابتدای دهه 40 سپهری و داریوش آشوری به ترجمه قسمت‌هایی از مقالات و نمایش‌های ژاپنی از روی نسخه‌های فرانسوی پرداختند که در سال 1343 در کتاب نمایش در ژاپن اثر بهرام بیضایی چاپ شد. سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمالگرا، فروتن و خجالتی بود. دیدگاه انسان محورش بسیار گسترده و چشمگیر بود. از این رو آثار او همیشه با نقد و بررسی‌های همراه. تمامی اشعار او به تدبیری تصویر سازی است. سهراب با آموخته‌هایی که از فلسفه ذهن فرا گرفته بود به شیوه جدیدی در شعر دست یافت که حجم سبز نمونه تکامل یافته ای از این سبز قلم داد بشه. شعر او صمیمی و سرشار از تصویرهای بکر و تازه است، همراه با زبانی نرم، لطیف و منسجم. او در نقاشی از دستاوردهای زیبایی شناختی شرق و غرب بهره‌مند گشته. در نقاشی به شیوهی معجز و نیمه انتزاعی دست پیدا کرد که برای بیان مکاشفه‌های شاعرانش در طبیعت کویری نیز کار می‌شد. به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آورد، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود، و به زمین که شهوت تکرار من درون ملتهبش را از تخمه های سبز می انباشت، سلامی دوباره خواهم داد.
مجموعه شعر 8 کتاب معروفترین اثر سهراب سپهری است که در برگیرنده مجموعه شعرهای او در دوره‌های مختلف زندگیش می باشد. این کتاب شامل بخش‌هایی چون مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سفر و ما هیچ ما نگاه. در این کتاب تحول فکری و زبانی سپهری به خوبی قابل مشاهده است. صدای پای آب از محبوب ترین بخش های این مجموعه است که در آن شاعر با نگاهی تأمل برانگیز با رابطه انسان، طبیعت و معنویت می پردازد. سهراب سپهری زبانی ساده و بی تکلف دارد، اما این سادگی فریبنده است، چرا که در پس آن مفاهیم عمیق فلسفی و عرفانی نهفته است. استفاده از تصاویر طبیعی، استعاره های بدیع و فضاسازی خاص، اشعار سهراب سپهری را خواندنی و تأثیرگذار کرده است. او برخلاف بسیاری از شاعران کمتر از واژه‌های سنگین و اصطلاحات ادبی پیچیده استفاده می‌کند. علاوه بر شعر، سهراب سپهری نقاشی را نیز به طور حرفه‌ای دنبال می کرد. آثار نقاشی او مانند اشعارش آکنده از سکوت، آرامش و طبیعتند. سبک نقاشی سهراب بیشتر مدرن و مینیمالیستی است که از شرق آسیا تأثیر گرفته است. نگاه هنری او به طبیعت نه تنها در نقاشی که در اشعارش نیز محسوس است. در زمانی که شاعران بسیاری به مضامین اجتماعی و سیاسی می پرداختند، سهراب راه متفاوتی را در پیش گرفت. او نه تنها از سیاست دوری گزید، بلکه به درون انسان و رابطش با جهان و طبیعت توجه کرد. در این زمینه می توان او را در کنار نیما یوشیج، فروغ فرخزاد، احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث، یکی از چهره‌های برجسته شعر نو دانست. اشعار سهراب سپهری در عین زیبا بودن بسیار فلسفی و عارفانه هستند.
گوش کن دورترین مرغ جهان می‌خواند، شب سلیس است و یک دست و باز، شم دانی ها و صدادارترین شاخه فصل ما را می شنود.
سهراب سپهری امروزه یکی از چهره‌های ماندگار ادبیات معاصر ایران است. او سرانجام در غروب اول ثور سال 1359 در بیمارستان پارس تهران به علت ابتلا به سرطان خون درگذشت. صحنه امامزاده سلطان علی ابن محمد باقر در روستای مشهد اردهال واقع در اطراف کاشان میزبان ادبی سهراب سپهری گردید. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهانی سپاس که تا به این لحظه همراه ما بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
گوش کن دورترین مرغ جهان می خواند، شب سلیس است و یک دست و باز، شمع‌دانی ها و صدادارترین شاخه فصل ماه را می شنوند. گوش کن، جاده صدا می زند از دور قدم های تو را، چشم تو زینت تاریکی نیست پلک ها را بتکان، کفش به پا کن و بیا، و بیا تا جایی که پر ما به انگشت تو هشدار دهد و زمان روی کلوخی بنشیند با تو.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم. برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل و با ادامه داستان دیوارها گوش داشتن. بسیاری از دکانها بسته بودند، دکانها کوچک بودند، دکانهای بسته و کوچک انگار با دو دست رویشان را پوشانیده بودند. با صاحبان این دکانهای بسته و کوچک اندیشیدم. به نظرم آمد که صاحبان این دکانهای بسته و کوچک قطره شدند، در زمین فرو رفتند و شاید هم قطره ناشده در زمین فرو رفتند، مثل همکاران ما. شهر خالی و ساکت بود، خلوت و سکوت دلهره را در آدم بیدار می ساختند، تصاویر هم دلهره را در آدم بیدار می ساختند. شهر اسیر تصاویر بود، تصاویر کلان کلان. آواز خفه ای شنیدم، پشتم را گشتاندم، همکارم بود. با سوءظن اطرافش را دید، خودش را به کنارم رسانید و دستش را چون چنگالی پیش آورد و کتاب را از جیبم بیرون کرد و با همان سرعت آن را زیر کرتی کلانش مخفی کرد. باز انگار چیزی را دید و با عجله گفت: کنار دریا منتظرم باش. و با سرعت دور شد. دریا را می شناختم. شهر یک دریا داشت که چون تیغی شهر را از میان دو قاش می کرد. هر وقت از کنار این دریا می گذشتم دلم بهش می سوخت. این دریا بیشتر ماهای سال در حسرت آب می سوخت. آبی نداشت، آبی نبود. به جای آب کثافات شهر را روی سینه‌اش تحمل می کرد. دریا شرم زده از سینه خود تعفنی در شهر می پراکند. هر وقت از کنار دریا می گذشتم می خواستم دستم را به بینیم بگیرم. دریا را می فهمیدم، شرم دریا را می فهمیدم. دستم را به بینیم نمی گرفتم. ریه هایم از تعفن پر می شدند. می گندیدم. با دریا رسیدم. با دیوار دریا تکیه کردم. بوی گندیدگی می آزردم. منتظر بودم. ساعتم را دیدم. همکارم هنوز نرسیده بود. با جیبم دست بردم. جای کتاب خالی بود. دلم فشرده شد. از دور همکارمان را دیدم. می آمد. هر چند قدم بعد می استاد، چپش را می دید، راستش را می دید، پشت سرش را می دید، روبرویش را می دید. به من رسید، دورتر از من ایستاد. یک بار کتاب را از زیر کرتیش کشید و به سرعت به دریا پرتاب کرد. تکان خوردم، صدا کردم: چرا؟ پاسخم را نداد. با کتابم دیدم که جهت کثافات را می پیمود و هنوز به آنها نرسیده بود. به نظرم آمد که کتابم مرا به یاری می طلبد. یاری از من ساخته نبود. همانطور که به دیواری سنگی دریا تکیه داده بودم، نگاهم را بالا کردم. کوههای آن سوی دریا چشمانم را پر کرد. آن سوی دریا کوه عظیمی بود. هر سو کوههای عظیم بودند. دورا دور شهر کوههای عظیم قرار داشتند. نظرم آمد که کوهها چون دیوهای عظیم دورا دور شهر چارزانو زدند و با نگاه کینتوزانهشان آدمهای شهر را سبک و سنگین می کنند. از کوهها بدم می آمد. وقتی کودک بودم می پنداشتم که آنها آفتاب را از من می گیرند. همانطور که با کوههای دورا دور شهر می دیدم، خودم را کودکی یافتم که از تاریکی می ترسد، از شب می ترسد. آن وقتها تمام روز دعا می کردم که شب نشود، همیشه روز باشد و روشنی باشد. تاریکی آرامشم را تاراج می کرد، دلم را از ترس می لرزاند. با کوه‌ها عناد داشتم. تمام روز میان من و کوه‌ها جدال مخفیانه‌ای وجود داشت. به نظرم می آمد که کوه‌ها تمام روز تلاش می کنند تا شب آفتاب را از من بگیرند. تمام روز با دستان کوچکم دعا می کردم که شب نشود و آفتاب با من بماند. اما شب می شد. کوه‌ها آفتاب را از من می گرفتند. کوه‌ها پیروز می شدند. تاریکی تمام شهر را فرا می گرفت. کوه‌ها سیاه سیاه معلوم می شدند. به نظرم می آمد که کوه‌ها تکان می خورند، نفس می کشند، فش فش می کنند و همانند دیوهایی که مادرم افسانه‌شان را می دانست، دورا دور شهر حرکت می کنند و می گویند بوی، بوی آدمیزاد، بوی، بوی آدمیزاد. به نظرم می آمد که این آدمیزاد من هستم. آن وقتها از ارسی کوچک اتاقم کوه معلوم می شد. اصلا ارسی کوچک اتاقم را کوه پر می کرد. ترسیده از جایم بر می خواستم. می دویدم و ارسی را به شدت بسته می کردم. ارسی صدای بلند می کرد. یک شب پدرم از اتاق دیگر صدا کرد. چی می کنی؟ چیست؟ ارسی را بسته می کنم. چرا؟ هوا که گرم است. نمی شنوی؟ چی را؟ کوه‌ها را. باز چی کردن؟ میگوین بوی، بوی آدمیزاد، بوی، بوی آدمیزاد، مرا میپالن. پدرم با عجله آمد. آواز قدم‌های شتاب زدهش را شنیدم. چشمانش خواب‌آلود بودن. خندید. خندش خواب‌آلود بود. گفت بخواب. کوه‌ها را بزن. میزنم. بخواب. کوه‌ها را بکش. میکشم. بخواب. دویده برخواستم و چوب درازی را آوردم و به دست پدرم دادم و ترسیده گفتم با این بزنیشان، فشفششان را میشنوی؟ با این بکشیشان. پدرم چوب را گرفت. بی حوصله و خواب‌آلود بود. آن چوب شاید زمانی دسته جارویی بوده، نمیدانم، اما تنها وسیله دفاع من بود که همیشه در اتاقم نگاه می داشتم. پدرم چوب را خواب‌آلود تماشا کرد و گفت حالا بخواب. لحافم را رویم کشید. لحافم گرم بود. هنوز حرارت تن ترسیده مرا با خود داشت. حرارت دلپذیری بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری farstoday.ir/dari.
همراه شما هستیم با ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمایی زریاب. هنوز دست پدرم روی لحاف قرار داشت که پرسیدم شب آفتاب کجا می رود؟
پشت کوها.
کوها، کوها، این کلمه انعکاس رعب‌آوری در ذهن من داشت. پرسیدم چرا ما پشت کوها نمی رویم؟
پدرم بی حوصله و خواب‌آلود گفت می رویم، می رویم.
مادرم را هم می بریم؟
مادرت را هم می بریم.
چی وقت؟
یک روز.
نمی دانم که این یک روز دور بود یا نزدیک، فردا بود یا هرگز، اما با آن یک روز دل می بستم و همانطور که سنگینی دلنگیز دست پدرم را روی لحاف احساس می کردم سنگین و سنگین تر می شدم. بعد سبک و بی‌وزن می شدم و خواب می رفتم. باز بعد سالها به نظرم می آمد که کوههای دورا دور شهر تکان می خورند و می گویند بوی، بوی آدمیزاد، بوی، بوی آدمیزاد. می خواستم این را به همکارم بگویم که همکارم انگشتش را روی لبانش گرفت، بعد اشاره کرد که از دیواره سنگی دریا دور شوم. دور شدم. نزدیکم آمد و آهسته گفت از دیوارها بترس، اگر دیواره دریا هم باشد. سر همکار ما خم بود. سر همکار ما راست بودن را فراموش کرده بود. آهسته تر گفت شنیده ای دیوارها موش دارن؟ موشها گوش دارن؟ نه، دیوارها گوش دارند، خود دیوارها. و با انگشتش سوی دیوارها اشاره کرد. دیوارها پر بودند از تصاویر. به نظرم آمد که دیوارها می گویند
بوی، بوی آدمیزاد، بوی، بوی آدمیزاد.
به نظرم آمد که تصاویر هم می گویند
بوی، بوی آدمیزاد، بوی، بوی آدمیزاد.
و تصاویر دیدم. زمینه تصاویر سرخ بود، مثل خون تازه. با یادم آمد که زمینه تصاویر دفتر ما هم سرخ است، مثل خون تازه. دلم بد بد شد. همکارم به من اشاره کرد که از دیوارها دور شویم. از دیوارها دور شدیم. به راه ادامه دادیم. به پارکی رسیدیم. درازچوکی‌های پارک خالی بودند. خلوت درازچوکی‌ها دل آدم را می‌فشرد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن از مجموعه دشت قابیل اثر اسپوژمایی زریاب را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان، بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 26 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما. از نظر تاریخی برنامه ما به پایان حکومت یا پایان عمر در واقع امیر دوست محمد خان رسید. منتها خب ما در اینجا با یک چیز دیگری هم مواجه هستیم به نام جغرافیای تاریخی و تحولاتی که در جغرافیای این منطقه در طی این زمانها رخ داد و ما طبیعتاً به این هم باید بپردازیم. یعنی تحولات تاریخی تنها تحولات مربوط به آمدن و رفتن پادشاهان و دولت مردان نیست، بلکه یک مقداری به تغییرات جغرافیایی و سرزمینی هم مربوط میشه. ما باید ببینیم که سرزمینی که ما با عنوان افغانستان امروز میشناسیم در طول این تاریخ چگونه شکل یافته و یکی از مقاطعی که این تحولات سرزمینی رخ میده دوران دوست محمد خان هست، یا دقیق تر بگیم در واقع دوران جابجایی قدرت بین خاندان سدوزایی و بارکزایی و حکومت دوست محمد خان. در مجموع این رو باید عرض بکنیم که آنچه که با عنوان قلمرو این حکومت ها ما میشناسیم با افغانستان امروز تطابق 100% نداره. یعنی سرزمین هایی بوده که تحت قلمرو حکومت دورانی و بعد از او بارکزایی به حساب می آمده و امروز جزء افغانستان نیست، و باز جاهایی بوده که جزء قلمرو اینها نبوده و امروز جزء افغانستان به حساب می آید. در واقع این قلمرو حکم روایی از نواحی جنوبی و جنوب شرقی افغانستان به مرور زمان گسترش پیدا میکنه و نواحی شمالی و شمال غربی را هم در خود میگیره. ما میبینیم که در دوران احمدشاه دورانی و تیمورشاه دورانی تقریبا بخش عمده ای از پاکستان امروز و کشمیر در تحت تصرف اینا است، از جمله پشاور، لاهور، کشمیر و جاهای دیگر. و از اون طرف نواحی شمال هندوکش مثل بدخشان و بلخ و فاریاب و این مناطق جزو حکم روایی این پادشاهان حساب نمی شده و خاندان‌هایی در اونجا حکومت می‌کردند که بعضی مستقل بودند و بعضی هم زیر تسلط و تصرف حکومت بخارا. میمنه در دست خاندان مینگ هست که از خاندان‌های چنگیزی هستند و اینها از قرن‌ها پیش نسل در نسل در اینجا حکومت کردند و در واقع حکومت مستقلی داشتند، حکومتی که حتی تا زمان امیر شیرعلی خان مستقل ماند. و همچنین بلخ، بدخشان و بعضی از مناطق دیگر عمدتاً این حکومت‌ها جزو بقایای حکومت‌های چنگیزی یا مغولی و یا حکومت‌های ازبک‌تبار بودند و همونطور که عرض کردم مستقل نسبت به حکومت پادشاهی سدوزایی یا بارکزایی تا سالها. پس این تصور که آنچه ما به نام افغانستان در اون زمان‌ها می‌شناسیم همه کشور کنونی ما را در بر می‌گیرد تصور دقیقی نیست. در این مورد کتابی وجود داره به نام پایان بالادستی تاریخی اثر جاناتان لی و در این کتاب گفته شده که کدام یک از این مناطق تحت تصرف کدام خاندان ها بود. کسانی مثل مزراب خان مینگ، حکومت خان مینگ، محمد حسین خان مینگ در میمنه تسلط داشتن و تصرف داشتن، در بلخ همچنین کسانی حکومت میکردن، در بدخشان، و اینها خارج از دایره حکومت سدوزایی یا بارکزایی شمرده می شد. البته به مرور زمان فتح شد یا تصرف شد به دست این خاندان. و همچنین هرات. هرات در دوران صفوی تحت تسلط و تصرف حکومت صفوی ایران بود. در دوران احمدشاه دورانی و تیمورشاه دورانی تحت تسلط حکومت دورانی درآمد و بعداً هم البته محمود دورانی حکومت بر هرات را ادامه داد و بعد از او پسرش کامران حکومت را از او گرفت و وزیر یار محمد خان الکوزایی که در نهایت کامران را کشت و حکومت نیمه مستقل اینها داشتند در هرات که گاهی تحت الحمایه حکومت قاجاری ایران حساب میشد و گاهی هم حالت مستقل یا نیمه مستقلی در واقع داشت و در مجموع هرات تا پایان حکومت امیر دوست محمد خان به دست بارکزاییان نیفتاد. پس آنچه که ما با عنوان حکومت افغانستان در زمان دوست محمد خان میشناسیم بیشتر نواحی کابل، قندهار، غزنی، کوهدامن و شمالی تا جنوب هندوکش را در بر می‌گیرد و البته دوست محمد خان در دوره دوم حکومت خودش لشکرکشی‌هایی به شمال هندوکش هم داره و بلخ و بدخشان را به وسیله اکرم خان و افضل خان فرزندان خودش به مرور زمان تصرف می‌کند و هرات را در اواخر عمر تصرف میکنه در روزهای پایانی عمر خودش و از دست سلطان احمد خان داماد خودش در واقع بیرون میاره که این سلطان احمد خان در واقع حاکم هرات بود و هرات را به صورت یک حکومت تحت الحمایه قاجاری های ایران اداره میکرد و به تعبیری همون سکه و خطبره به نام پادشاه ایران میداد. در واقع هرات یک نقشی داره که در طول این مدت از زمان تیموری‌ها و صفوی‌ها تا به زمان پایان حکومت دوست محمد خان مرتب بین ایران و حکمرانان محلی در این منطقه مثل ابدالی‌ها یا سدوزایی‌ها یا بارکزایی‌ها دست به دست می‌شد. خود این جریان داستان دست به دست شدن هرات و محاصره هرات که بسیار معروف است خودش باز داستانی داره که ما در برنامه بعد انشالله به این میپردازیم، چون یک موضوع جالب تاریخی هست و جزو نقاط نسبتاً مبهم در تاریخ دو کشور ایران و افغانستان. پس در برنامه بعد با ما باشید تا بپردازیم به جریان محاصره هرات و وقایعی که در این شهر اتفاق افتاد تا اینکه به طور کامل از حکومت قاجار ایران منفک شد. خداحافظ دوستان عزیز، با امید دیدار در برنامه بعدی.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، ما در سلسله سفر و چکر رادیو دری سفرهای بسیار زیادی با شما داشتیم و عدد برنامه تا به حال از چند صد تا گذشته است که در برهه از این گشت و گذارها سفرهایی به ولایت بادغیس افغانستان داشتیم و طی آن با ولایت بادغیس و مرکز آن و ظرفیت‌های فرهنگی و زراعتیش آشنا شدیم و همون زمان هم فراخوان دادیم که نظر به استقبال اهالی مناطق مختلف میتوان باز هم بار سفر را بست و راهی دیار مورد نظر شما شد. این را گفتیم تا به عرض برسانیم که درخواست و استقبال بادغیسی های عزیز ما را بران داشت تا باز هم راهی بادغیس شویم و در فرصت تازه از زاویه های دیگری با آن بپردازیم. امید که همراه ما بمانید. خب دوستان، در بین مردم افغانستان یک مسئله معروف است که میگوین نان ناخورده جنگ نمی شود. یعنی اول باید غذای مقوی را خورد، بعد به کارهایتان بپردازید. مثل حالا که گزارشگر ما ابتدا دعوت به خوردن شده تا بعد بتواند راه‌های دور و دراز ولایت بادغیس را برای دیدن جاهای دیدنی طی کند.
سلام گرم و خوش، تقدیم شما، خوش آمدید با برنامه خودتان. ما در ولایت بادغیس هستیم و ناگفته نمانه که امی بوی خوش قو یا هم گوسفند پخته شده در تنور در هوا پیچیده و ما هم می رویم تا ذائقه خوش ای غذای محلی بادغیس نازنین را به معرفی بگیریم و طعم قو که برای ما آماده ساختن با شما خوبان شریک بسازیم و ناگفته نمونه که یک دستم بزنیم و بچشیم. با مکانهای تاریخی می رویم و همچنان از منطقه لنگر دیدن می کنیم، جایی که قبرستانی وجود دارد با نماد سنگهای تاریخی و کمتر دیده شده. پس با ما باشید تا پایین این سفر و از داشته های ما هم لذت ببرید.
همراهان سفر چکر، زمانی که به کشور افغانستان سفر می کنید، رژیم غذایی متنوعی که در برنامه هایشان خواهید دید متعجبتان می کند. غذاهای سنتی این کشور ریشه در فرهنگ آنها دارد و نمادی از تنوع جغرافیایی و البته قومی است. بهتر است بدانید که در غذاهای افغانستانی طیف مختلفی از مواد غذایی دیده می شود. همین امر موجب می شود افرادی که سلیقه های غذایی مختلفی دارند براحتی در کنار هم قرار گیرند و به بحث و تبادل نظر در این باره بپردازند.
بریم ببینیم که آشپز چی کار کرده.
بله بله، خبر استاد جلال بگیریم که
خبر استاد جلال بگیریم که قهوه آماده ساخته نساخته و اونجا بریم باز حرفای خود استاد جلال میشنویم.
خوب است، خوب است.
به ارتباط وقتی که قهوه آماده میشه چی میگه اینا؟
درست. استاد جلال خسته نباشی.
چطور هستی؟ خوش آمدید. بسیار خوش آمدید.
بخیر باشی.
سلامت باشی.
ما یک گشت و گذار کردیم. دیگه پس اومدیم گفتیم باش که خبر خودت هم بگیریم که
گپ
رفاق صاحب که گفت بریم که استاد جلال چی گل آب داده. همین قهوه چطور آماده کرده؟
حالا میبینیم که چی گل آب داده.
خوب است، ها میبینیم. بیخی دیگه داخل تنور است و چند ساعت ازش سپری شد؟
3.5 ساعت بود.
3.5 ساعت ازش سپری شد تا اینکه دیگه همین قهوه آماده شده.
آماده شده.
حالا دیگه ببینیم که چطور است و چی لذت داره.
بله.
به به. رفاق صاحب ببخشید که ما آمدم بالا.
خواهش میکنم. اوه اوه اوه. شما مهمانین، ببینید.
اون دیگه خود دوست داره بگید. دوست داره بگید.
دوستا آماده است و خیلی هم
عالی است.
عالی است، عالی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به به. بشک بشک. ماشاءالله.
ماشاءالله خیلی.
خوب بریان شده. دیگه کاملا آماده است. چطور رفاق صاحب؟
کاملا آماده نوش جان کردن مهمان ها.
حالا یک لقمه ما را میتی که مزه شد پیش از پیشم بگویم یک کمه نی؟
بله بفر بین بردن هست. دوست دارین؟ از اینجا گفتون بسیار گوشت نرم است.
بین رفاق صاحب بفرمان شما.
نوش جان، نوش جان شما نوش جان کنین و مزه شم بگین که چه رقمه که پیش این آشپزا میگه اگه از آشپزی نا تعریف بکنین باز دفعه دیگه بیتر میپزن، خیلی بیتر میپزن.
هیچ حرف نداره واقعیت. ما دوستا دیگه ببخشین که پیش از پیش خوردم ولیکن آنقدر مزدار است و ما همه قدر علاقه من شدم، گفتم باید زودتر بخورم تا یک سر سفره بریم. ولی هرچه قضیش تعریف کنیم کم است.
خیلی عالیه.
بفرمون.
نوشی جان، نوشی جان.
نامه یه مصطفی جلال دستای درده نبینه.
نوشی جانش. یک از مردم بادقیست رسم رواج چمی قوه است. همیشه میمان بیا با دونا قوی میپذر. گفتن.
تو همی فعلا خودت چند دانه گوسفند شاید قهوه جور کرده باشید؟
یار بخور، ما تقریبا 25 سال سابقه کاری باشپزی دارم. همی کار ما قهوه کردن بخور شما رو نیست کم تو قهوه زیاد
کرد. یعنی یکقدر قهوه کردیم؟
یکقدر قهوه کردیم بله.
حالی است، بسیار زیاد مزدار. بیشتر صحبت ها رو می داشته باشیم روی غذاهای محلی دیگه ولایت بادغیس هم و خود قوام از جمله و غذاهای محلی از در ولایت بادغیس. استاد جلال باز همراه از دیگه چی خورده میشه؟ همون تو تنها یا نه که چیزای دیگه هم برش آماده میشه؟
بله یا دیگه چیز ما آماده میشه. پلیزی دوغ جور کنی، فرمی جور کنی، قواد زیاد این قیه هست. آدم و ضربه میزنه که ما باید دوغ باشه نوشه، یعنی باشه همراه ازی کنم نوش آنوش جان کنی. ازی گوشت قیه تا ده گوشت نیست.
نیست. بعض جا ما که دیدیم در قوه داخل شکم گوسفند برنج هم اضافه میکنن به شکل قابلی هم میشه دیگه برش بگویم.
ما اگر فرمایش بیتیان جور میکنیم نتیان نر بعد برادرات فرمایش میده که با ما برنج با داخل شکم ازی قابلی دم کن.
خب
برادرات دم میکنیم، اگر بگه نکو نمیکنم. هر کسی فرمایش
خب این نظر به فرمایش هست دیگه.
بله نظر به فرمایش هست.
خیلی خوب، حال بریم بخیر توتیش هم بکنیم.
باش بردیم.
چقدر یک رنگ خوب با خود گرفتم این مساله هایی که پیشتر برش اضافه کردیم. زیادتر هم مقبولش زیادتر ساخته و خوش رنگتر شده.
بله از خوب ما بسیار رنگ عدوی خاص داره این قوی کست.
خواه استاد جلال